اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شما محصلان گرامی حوزه مجازی مهندس طلبه. خب اگر خاطرتون باشه، ما تصمیم داشتیم تو این دوره به این سوال پاسخ بدیم که چگونه زندگیمون امام زمانی بشه، که در نتیجه اگر زندگی ما امام زمانی بشه، امام زمان رو در زندگیمون حس خواهیم کرد و دیگه نیازی نخواهیم داشته کسی بیاد با اثبات عقلانی به ما امام زمان رو وجودش رو اثبات کنیم، چون با همه وجودمون حس میکنیم. که گفتیم چند مرحله رو باید طی کنیم. اولین گام و یکی از گام‌های مهم این هست که از خود آقا امام زمان بخواد که زندگی ما رو امام زمانی کنه. این گام اول. گام دومی که وجود داشت این بود که ما سر دوراهی‌ها اون مسیری رو انتخاب بکنیم که مورد رضایت آقا امام زمان هست، و مثال‌های متعدد تو این زمینه زدیم. در گام بعدی که گام سوم میشه، بحث مال حلال هست. نگاه کنید، اگر شما مال حلال استفاده نکنید، مطمئن باشید نمیتونید یک ارتباط قلبی با آقای امام زمان برقرار کنید. یک مسئله یقینی هست. حتی نکته بعدی که وجود داره، انسان تو کسب مال نه تنها مال حرام نباید باشه، مال شبهناک هم نباید باشه. نکنید بعضی از مالها حرامه، اون که خب تکلیفش مشخصه. اگر میخواییم واقعا یک ارتباط قلبی قوی با امام زمانتون برقرار کنی، حتی سراغ مال شبهناک هم نباید بری، چه برسه مال حرام. حالا من چند تا مثال بزنم برای اینکه افراد و دوستان بهتر متوجه شن. مثلا فرض کنید یک کارمندی باید روزی 8 ساعت یا 10 ساعت باید کار بکنه، کار مفید این قد حقوق میگیره. حالا این کارمند وسط کارها و پولی که داره دریافت میکنه، نیم ساعت مثلا فرض کن تو اینترنت داره میچرخه. حالا بماند که از مثلا شاید کامپیوتر یا اینترنت اون مجموعه استفاده میکنه، خود این مشکل داره، علاوه بر اون از اون حقوقی که داره دریافت میکنه برای 8 ساعت کار یا 10 ساعت کار، داره یه مبلغشو داره کار خارج از اون وظایفش انجام میده. یا فرض کنید یه رب تو روز، نیم ساعت تو روز داره مثلا با خانواده‌اش صحبت میکنه، اون تلفنی که میزنه اون زمان رو داره براش حقوق دریافت میکنه. خب این حقوقی که داره دریافت میکنه مشکل داره و احتمالاً حرام باشه، اصلا مشکل شرعی داشته باشه. یا فرض کنید یه جنسی که میخواین روش مینویسه وزنش اینقدر، و شما اگر وزن کنید، خیلی از مواقع این جنس ها که گرون میشه افراد کم فروشی میکنن، یعنی زده 1 کیلو یا 500 گرم یا 200 گرم، شما که وزن که میکنی میبینی مثلا 180 گرمه. یا فرض کنید میرین یک نوشابه میخرید، میبینین که باید این 1.5 لیتر باشه، بالاش کلی خالیه. خب اینا دارن کم فروشی میکنن، اینها مالهای حرامی است که وارد زندگی شده. یا فرض کن یه تاکسی رونی یه مسیر رو میره، نرخش اینه که 10000 تومان باشه، 12000 تومان میگیره. خب اینا همه مالهای حرامی است که تو زندگی میاد. پس نکته اول اینه که مالی که باید به دست میاری مال حلال باشه، این بدیهی است. فقط یه نکته یا تو بحث مال حلال باید در نظر داشته باشه و خیلی نکته مهمی هست، و اون هم بحث خمس هست. ناگهان شما وقتی یک درآمدی دارید، یک سال میگذره میرسه سال خمسیتون، یعنی یک تاریخی رو باید تو سال مشخص کنیم به عنوان سال خمسی، که حالا توضیح داره که اولین درآمدی که تو زندگیتون داشته. من نمیخوام وارد بحث‌های جزئی خمس بشم، اگر عزیزانی بلد نیستن حتما مراجعه کنن به رساله و آموزش‌هایی که وجود داره تو سایت حوزه مجازی مهندس طلب. هم یه بحثی به اسم آموزش فقه داریم که احکام کامل تدریس کنیم و رایگان هم هست، میتونید از اون آموزش‌ها هم استفاده بکنید. حالا وارد بحث جزئیات خمس نشه. خب شما سر سال خمسیتون میبینید که فرض کنید 10 میلیون پول براتون باقی مونده. از این 10 میلیون 20%ش، یعنی 1/5ش این پول میشه پول خمس. اینو باید خمس بدید. نکته ای که وجود داره اون 20% اصلا پول شما نیست، یعنی مالک نیستید. آقا بعضیا فکر میکنن این 20% که حالا خمس میدن یه کار خیلی خوبی میکنن، یه کار مستحبی. نه، اصلا پول شما نیست. اگر شما با این پول 20% برید لباس بخرید، با لباستون نماز بخونید، نمازتون باطله. چرا؟ چون اون پول قسبیه. این پول برای کیه؟ از این 20% نصفش سهم امام زمانه، نصفش هم سهم سادات فقیره. اصلا مالک شما نیستید. شما برید با اون پول، حالا پول مثلا پولی که باقی مونده سر سال، شما خمسش هم ندید، رفتید پول دادید برای مثلا آب منزلتون، با اون آب منزل وضو میگیری، اون وضویی که میگیرید وضوتون باطله. چرا؟ با آب قصبی بوده، آب دوزیه. پس شما اصلا مالک اون 20% پول نیستید. و اگر کسی خمسشو نده، یعنی چی کار داره میکنه؟ یکم دقیق شیم. گفتیم نصف این پول مال امام زمانه، یعنی داره اون فرد از امام زمانش دزدی میکنه، کسی که خمس نمیده. خب کسی که داره از امام زمانش دزدی میکنه میتونه ارتباط قلبی با امام زمان برقرار کنه؟ اصلا خنده دار نیست؟ اصلا شدنیه؟ شما فرض کنید میری از یکی دزدی میکنی، بعد میخواین ارتباط قلبی برقرار کنیم با اون فرد. خب اون فرد از شما متنفر میشه، معلومه با شما ارتباط قلبی برقرار نمیکنه. پس کسی که خمس نمیده چجوری باید توقع داشته باشه که ارتباط قلبی برقرار کنه با امام زمان؟ حالا تو پرانتز اون 10% دیگه هم برای سادات فقیر هست. حالا کسی که خمس بازم نمیده روز قیامت چجوری میتونه تو چشمهای حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنه؟ چرا؟ چون فرزندانش که ساداتی بودن که فقیر بودن، خب این اومده از اونها دزدی کرده. یعنی شاید، من نظر شخصیم هست، اگر فردی بره دزدی بکنه، بره در خونه مردم دزدی بکنه، شاید این شرف داشته باشه به کسی که داره سهم امام زمان رو دزدی میکنه، چون سهم امام معصومه. فرض کنید شما زمان امام حسین علیه السلام دارین زندگی میکنه، میری خونه امام حسین علیه السلام دزدی، چقدر کار پست و رذیلانه است. خب کسی هم که داره خمسشو نمیده دقیقاً تو همین مسیر داره قدم میذاره. خب پس یکی از گام‌های مهمی که وجود داره برای اینکه ما ارتباط قلبی برقرار کنیم اینه که اون حقی که برای امام زمان اصلا مال ما نیست، این رو باید پرداخت کنیم به وجوهات شرعی و به دفتر مراجع باید پرداخت کنیم. البته اینو هم تو نکته ای هم تو پرانتز بگم، خیلی از افراد خمس براشون واجب نمیشه، یعنی دخل و خرجشون با هم نمیخونه. برای اینکه شما مطمئن شین توصیه میکنم حضوری دفتر مراجع برین، ازتون میپرسن خرج و دخلتون و اینا رو میپرسن، بهتون میگن اصلا خمس براتون واجب هست یا نیست. میگم عمده افراد اصلا واجب نمیشه، ولی مطمئن بشید که خمس براتون واجب نمیشه. حالا در ادامه من میخوام یه شبهه رو پاسخ بدم. بعضیا براشون شبهه میاد، میگن آقا قبول داریم خمس واجب هست، ما حالا شیعه هم روایت زیادی هم آیه قرآن هست، من دیگه نمیخوام وارد استدلالات این مسائل بشم. اگر واقعا سوال دارید حتما پیگیری بکنید، چون مسئله مهمیه. اگر اینجا شما کوتاه بیاین و خمس زدید، مطمئن باشین هیچ ارتباط قلبی با امام زمان برقرار نمیکنید، این یقینی هست، گفتم خیلی هم بدیهی است. حالا سوالی که خیلی ها پیش میاد، میگن که خیلی خوب ما قبول داریم خمس باید بدیم، ولی چرا اینو باید به علما بدی؟ شبهشون اینجاست، میگن ما خودمون خرج میکنیم، من دوست دارم تو مسیر خودم دوست دارم خرج کنم، برم به فقرا بدم، برم مسجد بسازم، چرا باید به علما بدم؟ در پاسخ به این شبهه باید به دوستان بگیم اول از این پول مال من و شما نیست که تصمیم گیری کنی، پول مال امام زمانه. باید ببینیم امام زمان چی میخواد، نه اینکه ما بگیم من دوست دارم مسجد بسازم، شاید امام زمان نمیخواد تو مسجد بسازی، مالش مثلا مال ما نیست. این نکته خیلی مهمی است، اینو در نظر داشته باشی. پس دقت کن، این پول مال ما نیست که ما تصمیم میگیری کنیم. یک، حالا ببینیم که امام زمان تو چه مسیر دوست داره این پول هزینه بشه. برای پاسخ به این سوال یک نگاه تاریخی داشته باشی به تاریخ تشیع، یعنی از صدر اسلام تا به امروز، ببینیم که ائمه به چه صورتی برخورد میکردن و از همون تصمیم بگیریم که در دوران غیبت هم به همون روش برای این وجوهات شرعی همین مسیر رو ادامه بدیم. نگاه کنید دوستان، در زمانی که ائمه بودن بعضی های تصور اشتباهی دارن. مثلا فرض کنید فکر میکنن که ائمه مثل امروز که علما هستن خیلی راحت میتونن صحبت کنن، میتونن صحبت کنن، بیان کنن، مشکلات رو تبلیغ دین بکنن. نه، اصلا اینجوری نبوده. شما ببینید تمامی معصومین ما به شهادت رسیدن، غیر از آقا امام زمان بقیه معصومه به شهادت رسیدن. یعنی اینقدر تحت فشار بودن که خلفا و پادشاهان اون زمان همه معصومین رو به شهادت رسونده بودن و اصلا امامان معصوم ما آزاد نبودن. یا مثلا فرض کنیم بیان میشه که امام جعفر صادق علیه السلام چند هزار شاگرد داشتن، بعد تصور میشه که امام جعفر صادق علیه السلام برای مثال مثل علما که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میشینن و مثلا صدها نفر پای درسشون میشینن، امام جعفر صادق علیه السلام اینجوری شاگرد داشتن. به هیچ عنوان اینجوری نبوده. حاکمان اون زمان، حاکمان عباسی، به هیچ عنوان اجازه نمیدادن. تمامی ائمه در خفقان بودن، تحت فشار بودن و خیلی از ائمه ما بیشتر عمرشون رو در زندانها گذروندن. یعنی شما جو رو تصور کنی. حالا این جوی که تقابل بین معصومین ما و حاکمان وجود داشته رو اینو تصور کنید، آیا اصلا این حاکمان ظالم اجازه میدادن که وجوهات به دست ائمه برسه؟ یعنی اینقدر راحت؟ یعنی بعضی این تصور اشتباه داره که فکر می‌کنن مردم اون زمان‌ها تا پولی داشتن مثلا وجوهاتو می‌دادن به امام معصوم می‌دادن. به هیچ عنوان اینجوری نبوده. میگم خیلی از ائمه ما که اصلا در زندان‌ها بودن، اصلا میسر نبوده. اون امامان ما هم که در زندان نبودن، اینها هم خیلی تحت نظر بودن، به این راحتی نبوده. بله بعضی از مصادیق بوده که پول به دستشون میرسیده، ولی اینجوری نبوده که اینقدر راحت هر کسی که میخواد وجوهات بده در خونه ائمه رو بزنه این پول رو بده و بره و حکومت هم هیچ کاری نداشته باشه. شما همین الان رو تصور کنید، فرض کنید که یک حکومتی بعضی از افراد هستن که مخالف این حکومت هستن. خب اگر پول به دست این افراد مخالف برسه قطعا حکومت دخالت میکنه و جلوگیری میکنه. اون زمان هم همین بوده، یعنی ائمه تحت فشار بودن. خب راهکاری که ائمه داشتن چی بوده؟ ائمه اومده بودن در سطح مناطق اسلامی یک سری نائب و وکلای برای خودشون بین علما انتخاب کرده بودن. مثلا فلان نائب در شهر قم، فلان عالم در این شهر، در مناطق مختلف گذاشته بودن که هم سوالات شرعی، مشکلات دینی مردم رو حل می‌کردن و همین که این وجوهات رو دریافت می‌کردن. یعنی در زمان خود ائمه این کار انجام شده که وجوهات به علما داده باشه. بله یه درصدش هم به دست معصومین می‌رسیده، ولی خیلی از این وجوهات بین علما می‌رسیده و در مناطق مختلف خرج می‌شده. این یه نکته. یه نکته دومی هم که وجود داره خیلی ها دقت نداره این هست که فکر میکنن که اون زمان مثل امروز بوده که مثلا پول میخوان جابجا کنن، الان مثلا به دفتر عالمی میخوان بدن، میان مثلا تو سایتش راحت پول جابجا میکنن یا کارت به کارت میکنن. اون زمان فرض کنید یه کسی قومه میخواسته بره فرض کنید مدینه، خب چقدر مادر مسیر راه میرفته و هر سال میخواست خمس بده میتونسته، بعد تو مسیر چقدر راهزن بوده، چه مشکلاتی بوده، یعنی اینقدر تبادل پول که راحت نبوده که به این سادگی باشه. به خاطر همین ائمه یک شبکه سازی دقیق رو انجام داده بودن، مخصوصا زمان بنی عبا که هم تحت فشار بوده، همین که اینقدر پول جابجاییش راحت نبوده. به خاطر همین این طرحی مسئله و این روشی که امروز ما داریم که پولهای سهم امام به علما داده میشه دقیقا زمان حیات معصومین پایه‌گذاری شده. این یه چیز جدیدی نیست که در زمان غیبت علما برای خودشون ایجاد کرده باشن، نه از زمان حیات معصومین این بوده و علما نواب عام امام هستن و ما در روایاتی داریم اینها بحث شده دیگه، حالا من وارد این مباحث نمیشم. فقط این نکته رو دقت داشته باشین. نکته مهمی که وجود داره این روش، روش تاریخی است، از زمان معصومین بوده و الان هم ادامه داره. این نکته اول. سوال دومی که برای بعضیا پیش میاد این هست که بله ما علمای خوب هم زیاد داریم، ولی بعضی از علما هم مثلا ممکنه خدای نکرده خیانت بکنن، پولها رو دست بزنن. در پاسخ به این عزیزان باید بگیم که بله ممکنه توی جمعی 1000 نفری 2 نفر 4 نفر 5 نفر هم خیانت بکنن، ما این رو انکار نمی‌کنیم، این وجود داره. در قدم اول خب شما باید بگردید یک عالمی رو پیدا بکنید که واقعا اعلم هست، واقعا با نفسش مبارزه کرده، نهید به پول خمس و وجوهات دست درازی کنید، واسه یه بخشش وظیفه شما هست. و نکته دومی که وجود داره این هست که همین سوال رو در زمان ائمه باید میپرسیده. یعنی بعضیا میخوان از این استنباط کنن که بله بعضی از علما ممکنه خدای نکرده خیانت بکنه، حالا تک و توکش هم که وجود داره میگن این خیانت ممکنه وجود داره، پس این سیستم رو زیر سوال بریم، پول رو به علما ندیم خودمون خرج کنیم. در زمان ائمه هم ما همین مشکلات رو داشتیم. من یک مثال تاریخی بزنم، البته از این مثال ها زیاد هست که کسانی که وکیل و نائب امام بودن خیانت میکنن. برای مثال گروه واقفیه دقیقا همین موضوع پیش اومده، یعنی واقفیه سردمدارانشون کسانی بودن که نائب و وکیل امام موسی کاظم علیه السلام بودن، این پولا دستشون بود، وقتی که حضرت به شهادت رسیدن دیگه وقت توقف کردن، دیگه سراغ امام رضا علیه السلام نرفتن و این پولا رو همه رو بالا کشیدن. خب نها کنید یک سری از علمایی که زمان امام موسی کاظم علیه السلام بودن این پولها رو همه رو بالا کشیدن و استفاده کردن و دزدی کردن. خب امام رضا علیه السلام دیگه نیومدن بگن که حالا که اینجوری شد این شبکه رو ما از بین میبریم، حالا یه سری از علما اومدن خیانت کردن، یکی از وکیلای ما اومدن خیانت کردن. نه، این سیستم وقتی که مشکل داره اون مشکل رو باید حل کرد. سیستم که از بین کسی نمیبره. مثلا فرض کن شما 4 تا پزشکی داریم که حالا خیانت میکنن، بگیم که کلا سیستم پزشکی رو از بین میبریم، نه، اون مشکل اون چند نفر رو باید حل کرد. ائمه همین کارو کردن، ائمه هم نیومدن این سیستم رو از بین ببرن. بله آدم اون مشکلی که داره تو اون سیستم رو حل میکنه، ولی کل سیستم رو که از بین نمیبره. افرادی هم که اعتراض میکنن که بله ما بعضی از علما ممکنه حالا خیانت کنن، دست درازی کنن، هرچند تعدادشون کم هست، خب شما به این علما پول ندید، ولی شما نمیتونی یه سیستمی رو که از زمان معصومین بوده، بیش از 1000 سال عمر داره این سیستم، که خود معصومین در زمان حیاتشون این کارو کردن، شما اینو زیر سوال ببری. یه نکته‌ای هم تو پرانتز بیان کنم، شما چند نفر تو جامعه میشناسید که اینقدر مبارزه با نفس داشته باشن مثل خیلی از این علمایی که ما داریم و مشاهده میکنیم؟ مثلا فرض کنید آیت الله بهجت، خیلی از علما، همین علمایی که الان حاضر هستن، شما علما الان میلیارد میلیارد وجوهات زیر دستشون رد و بدل میشه، ولی زندگی خیلی هاشون نگاه کنی در سطح ساده 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 جامعه است. من یه خاطره ای از نوه آیت الله خویی رحمت الله علیه نقل کنم، شاید بد نباشه، من از خود نوهشون شنیدم توی برنامه ایشون بیان میکردم، که حالا با این مضمون، حالا دقیقش یادم نیست، که ایشون میگفتن، نوه بزرگشون بودن، که یه بار سر سفره نشسته بودیم با آیت الله خویی، پدر بزرگشون بودن، که یه غذای گویا ساده ای بوده که آیت الله خویی رو میکنن به ایشون، به نوهشون، که فلانی من اگر میخواستم، بالاخره این همه وجوهات داشتن، آیت الله خویی بالاخره یکی از بزرگترین علمای جهان تشیع بودن، خب وجوهات زیادی دستشون میاد، اگر میخواستم میتونستم بهترین غذاها رو برات تهیه بکنم، یعنی غذای ساده رو میبینه، ولی حیف که من مبارزه با نفس دارم، من حالا اون حدود رو رعایت میکنم با همین مضمونی که من در خاطرم هست. خب شما ببینید چند نفر شما میشناسید که همچین مبارزه با نفسی داشته باشه؟ یعنی ما علمامونو که میبینیم عمدتا زندگی های بسیار ساده دارن، در صورتی که پول های کلانی دستشونه ولی ریالی دست نمیزنن. یا یه مثال تاریخی بزنی، فرض کنی حضرت امام، خب بالاخره حضرت امام هم مرجع بودن هم حکومت دستشون بود، ولی شما میبینید چقدر زندگی ساده ای دارن. یا مقام معظم رهبری، خب ایشون هم وجوهات زیادی دستشون میرسه، تا اونجا که من اطلاع دارم بیشترین حالا مقلد رو ایشون دارن، خب بیشترین پس وجوهات هم به دست ایشون میرسه، علاوه بر اون ایشون حاکم یک کشوری هستن که این همه حالا معادن داره، نفت داره، اگر ایشون میخواستن میتونستن بهترین زندگی های دنیا رو داشته باشن، ولی شما زندگی ایشون رو ببینید. من خودم شخصا یک بار توفیق داشتم منزل شخصی ایشون رفتیم، از نزدیک منده دیدم. یعنی شما میبینید از طلبه های معمول هم ساده تر، از نرم مردم عادی جامعه بسیار بسیار ساده تر زندگی میکنن. خب یه مجاهدت با نفس میخواد. خب یعنی ائمه این رو میدیدن که این سیستم رو ایجاد کردن. بله اگر 2 نفر 4 نفر عالمی داریم که خطا میکنن، در مقابلش صدها عالمی داریم که اینجوری مجاهدت دارن میکنن، و ما تو قشرهای دیگه اینجور آدم ها رو به این راحتی نمیتونیم پیدا کنیم. این هم جواب بعدی. و نکته آخری که من بیان بکنم، من تو جلسات امام زمان دنبال این هستم ما به این برسیم که امام زمان امام زنده ما هستن. بعضیا فکر میکنن امام زمان یه امامی هستن تو اتاق نشستن در قفل کردن به هیچ کاری دنیا کار ندارن. نه، امام زنده ما هستن، اشراف دارن رو کارها. حالا اگر یک امامی امام زنده هستن و مخالف این سیستمه، خب عقل حکم میکنه که این امام زنده ما بیاد این سیستم رو از بین ببرن، یعنی سیستم علما رو اگه کلن قبول ندارن خب بیان از بین ببرن. پس ما اگر میبینیم بیش از 1000 خورده سال این سیستم وجود داره و هر روز هم داره رونق میگیره و بزرگ و بزرگتر میشه، یک عنایتی پشتش هست. اگر حضرت کلن با این سیستم مخالفن، خب باید این سیستم رو از بین ببرن. بله ممکنه گوشه کناری خطایی بشه، شاید حضرت جزئی وارد نشن، ولی در کل یک مدیری در این سطح کلان در این 1000 خورده سال این همه اگر مخالفت دارن، وظیفه‌شون عقلایی حکم میکنه که با این سیستم مخالفت کنن و این سیستم رو از بین ببرن، ولی میبینیم اتفاق نمیفته. پس امام زمان اگر امام زنده ما هستن که واقعا هستن و اعتقاد داریم و این سیستم رو از بین نمیبرن و همجور سیستم داره مسیر خودش میره، پس قطعا مورد رضایتشون هست. البته در کلام مورد رضایتشون هست، بازم تاکید میکنم ممکنه گوشه کناری کسی خطا بکنه، مورد رضایت حضرت هم نباشه. ما بحثمون درباره کلیت سیستمی هست نه جزئیاتش. ممکنه و قطعا هم این الان اتفاقایی میفته، جزئیاتی کسایی خطا میکنن، حالا یا خواسته یا ناخواسته یا خیانت میکنن، اینها بحث ما نیست. پس امامی اگر زنده هست باید در سطح کلان این موضوعات به این مهمی رو دخالت کنه. پس امام زمان ما اگر زنده هستن قطعا اگر مخالف بودن دخالت میکنن، ولی ما میبینیم که این اتفاق نمیفته. این هم یه پاسخ دیگه که حالا پاسخ به روز باشه. پس ما جنبندی این جلسه رو اگر داشته باشیم، ما در گام سوم باید پولمون پول حلال باشه. گفتیم هم از پول حرام باید دوری کنیم، هم از پول شبهناک باید دوری کنیم. و نکته بعدی بحث خمس بود، چون یه بخشی سهم امامه، ما نمیتونیم سهم امامو ندیم بریم از امام معصوم دزدی کنیم بعد بگیم چگونه ارتباط قلبی برقرار کنیم با امام معصوم، چگونه زندگیمون رو امام زمانی کنیم. زندگی که خمس توش داده نمیشه زندگی امام زمانی نیست، زندگی قطعا شیطانیه. پس این هم گام سومی که خدمت شما عزیزان بیان کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.